اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر. در برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا باز هم همکار ما محمد احمدی با مشروع اخبار.
سلام شنونده های گرامی. محمد معصوم استنگزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان گفته است که در نتیجه یک عملیات دو روزه نیروهای امنیتی مقره های توربور از وجود داعش تصفیه شده و جنگجویان این گروه با کوها متواری شدند. آقای استنگزی که امروز در یک نشست خبری صحبت میکرد بیان داشت که جنگجویان داعش از مسیر رودات دره مومن و تنگی سلیمان خیل به توربور آمده بودند، اما در عملیات دو روزه اخیر دوباره از ساحه رانده شدند. رئیس عمومی امنیت ملی افزود که در این عملیات ریش سفیدان و سران قومی نیز با نیروهای امنیتی افغان همکاری کردند. گروه دولت اسلامی یا داعش روز گذشته ادعای تسخیر منطقه توربوره را کرده بودند. آقای استنگزی در حالی از تصرف مجدد این ساحه اطمینان می‌دهد که گروه طالبان ضمن رد ادعای گروه داعش گفته بود که در جنگ 24 ساعته گذشته حامیان داعش را از این منطقه که زمانی مخفیگاه اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده بود به عقب زدند. قبل از این مقامات افغان نیز از آغاز جنگ بین گروه طالبان و داعش در توربور سخن زده بودند، اما تسخیر این منطقه را توسط هیچ یکی از این گروه ها تا تایید نکرده و گفته بودند که برای سرکوبی داعش یک عملیات ویژه به دستور رئیس جمهور افغانستان در ولسوالی های پیچروگام و چپرهار نوقت دیروز آغاز شده است. رئیس امنیت ملی افغانستان از حکومت پاکستان خواست تا 3 نفری را که در حمله بر مهمانخانه والی کندهار دست داشتند و با عامل اصلی این رویداد در ساحه چمن دیدار کردند و مقام‌های افغان تحویل دهد. معصوم استانگزی در کنفرانس خبری در کابل از سید محبوب آقا آشپز مهمانخانه به عنوان عامل اصلی حمله یاد کرد و گفت که وی به جرم خود اعتراف کرده است. او گفت که محبوب آقا همچنان اعتراف کرده است که در پیوند با این حمله با 3 نفر در چمن دیدار و گفتگو کرده است. آقای استانگزی هویت این 3 نفر را فاش نکرد. پلیس لندن میگوید که مرگ کم از کم 17 نفر از پلیس لندن میگوید که مرگ کم از کم 17 نفر از اثر آتش سوزی در آپارتمان 25 طبقه روز چهارشنبه تایید شده است، اما احتمال دارد شمار جان باختگان افزایش یابد. استوارت کاندی یک مقام پلیس لندن گفت که 37 نفر در شفاخانه تحت معالجه است و 17 نفر دیگر مراقبت های ویژه دریافت می کنند. او گفت که اولویت مسئولین حکومتی شناسایی و پیدا کردن محل نابدید شدگان است. این ساختمان حاوی تخمیناً 120 آپارتمان است و محل سکونت 600 نفر می باشد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در مقابل هیئت تحقیقاتی محکمه عالی آن کشور گواهی داد. هیئت مذکره در مورد این تحقیقات می کند که آیا خانواده ی آقای شریف برای فراهم کردن سرمایه و ملکیت در خارج از راه های غیر قانونی استفاده کرده است یا خیر. سحر عظیمی با شرح بیشترین خبر.
تیم تحقیقات مشترک که شامل متخصصین از ادارات استخباراتی ملکی و نظامی است، قبلاً از 2 پسر نواز شریف که شهروندی بریتانیا دارند و مسئول امور مالی خارجی خانواده شریفند، تحقیقات کردند. هر دوی آنها اتهامات نقش داشتن در فساد و خلافکاری را رد کردند. آقای شریف امروز بعد از گواهی 3 ساعته فوراً با خبرنگاران صحبت کرد. او بر موقف خانواده‌اش تاکید کرد و گفت که تمام اسناد مربوط به این قضیه را به هیئت موظف ارائه کرده است.
یک محکمه دست جمعی دهشت‌افکنی در بحرین منجر شد تا 26 نفر تابعیتشان را از دست بدهند. فعالین و رسانه‌های دولتی گزارش دادند تا یک قاضی حکمی را امروز صادر کرد که بر اساس آن 18 نفر به حبس ابد محکوم شدند، در حالی که 8 تن دیگر به 15 سال زندان محکوم شدند. محکومین متعلق به گروهی به نام دیراز یوت بودند. شهرک دیراز محل سکونت یک روحانی برجسته شیعه است که تابعیتش سلب شده و به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که او باور ندارد که کشورش و ایالات متحده دشمن هستند و تحریم های تازه را علیه کشورش توسط قانونگذاران آمریکایی کم اهمیت جلوه داد. پوتین امروز گفت که روسیه و ایالات متحده در کنار هم طی 2 جنگ جنگیدن و امپراتوری روسیه در تحکیم استقلال ایالات متحده مهم بوده است. این اظهارات پوتین یک روز بعد از آن به عمل آمد است که مجلس سنا ایالات متحده به طور اکثریت در تقویت تحریم ها علیه روسیه و حیث مجازات به خاطر کمپین آن کشور در نفوذ در انتخابات رئیس جمهوری ایالات متحده در سال 2016 رأی دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که مایل است با تمامی سیاستمدارانی کار کند که خواهان کمک با زندگی مردمند، اما کار با رهبران مخالف حکومت که به گفته او از دشواری‌های اقتصادی روسیه سوء استفاده می‌کنند را رد کرد. پوتین نام این رهبران را ذکر نکرد. ده ها هزار نفر به روز دوشنبه در سراسر روسیه در اعتراضات وسیع بی‌سابقه ضد حکومتی در جاده‌ها سرازیر شدند. این اعتراضات به تقاضای الکسی نوفالنی رهبر مخالفین حکومت برپا شده بود. نوفالنی قبل از پیوستن به معترضین و راهپیمایان در بیرون خانه‌اش بازداشت شد. الکسی نوفالنی بعداً به خاطر برپایی راهپیمایی تحریم نشده به 30 روز زندان محکوم گردید. او در ماه دسامبر سال گذشته اعلام کرد که در انتخابات رئیس جمهوری سال 2018 با آقای پوتین رقابت خواهد کرد. هیئت ویژه که نفوذ روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایالات متحده و ارتباطات احتمالی کمپین رئیس جمهور دونالد ترامپ را تحقیق می‌کند، اکنون این موضوع را نیز شامل اجندای کاری خیش ساخته است که آیا رئیس جمهور مانع تنفیذ قانون شده است یا خیر. شرح بیشتر از حسیب الکوزی.
این آشکارسازی چهارشنبه شب بر اساس معلومات افرادی که در مورد این تحقیقات معلومات دارند در روزنامه‌های واشنگتن پست، نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال نشر شد. منابعی که نامشان افشا نشده است گزارش دادند که رابرت مولر تحقیق کننده ویژه در نظر دارد تا در مورد قضیه آقای ترامپ با دن کودز رئیس استخبارات ملی، مایکل راجرز رئیس اداره امنیت ملی و ریچارد لیجت معاون سابق اداره امنیت ملی آمریکا صحبت کند. جیمز کومی رئیس پیشین اداره تحقیقات فدرال یا FBI هفته گذشته در یک جلسه استماعی کنگره ایالات متحده گفت که فکر میکند آقای ترامپ او را به خاطر تحقیقات در مورد دخالت روسیه در انتخابات آمریکا از کارش اخراج کرده است.
حزب عمده مخالف ترکیه امروز یک راهپیمایی 425 کیلومتری را از پایتخت آن کشور تا به یک زندان در استانبول در اعتراض به محکومیت یک تن از وکلای مدافع برپا کرد. هزاران نفر راهپیمایی را در حضور پلیس از انقره آغاز کردند. کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب خلق جمهوری خواه این راهپیمایی را بعد از آن برای عدالت نامید که انیس بربر اوغلو یک قانونگذار به خاطر افشای اسناد محرم حکومتی به 25 سال زندان محکوم شد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و در بخش گزارش‌ها، محمد معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان گفته است که در نتیجه یک عملیات دروزه نیروهای امنیتی مقاره های تورابور از وجود داعش تصفیه گردیده و جنگجویان آن گروه به کوها متواری شدند. آقای ستانکزی که امروز در یک نشست خبری صحبت می کرد بیان داشت که جنگجویان داعش از مسیر روداد، دره مومن و تنگی سلیمان خیل به تورابور آمده بودند، اما در عملیات دو روز اخیر دوباره از ساحه رانده شدند. رئیس عمومی امنیت ملی افزود که در این عملیات ریش سفیدان و سران قومی نیز با نیروهای امنیتی افغان همکاری کردند. گروه دولت اسلامی یا داعش روز گذشته ادعای تسخیر منطقه تورابور را نموده بود. آقای ستانکزی در حال از تصرف مجدد این ساحه اطمینان می‌دهد که گروه طالبان ضمن رد ادعای گروه داعش گفته بود که در جنگ 24 ساعت گذشته حامیان داعش را از این منطقه که زمان مخفیگاه اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده بود به عقب زدند. قبل بر این مقامات افغان نیز از آغاز جنگ بین گروه طالبان و داعش در تورابور سخن زده بود، اما تسخیر این منطقه را توسط هیچ یکی از این گروه ها تایید نکرده و گفته بودند که برای سرکوبی داعش یک عملیات ویژه به دستور رئیس جمهور افغانستان در ولسوالی های بچیراگام و چپرهار ناوقت دیروز آغاز شده است. در این رابطه سحر عظیمی مصاحبه با اسحاق اطمر تحلیلگر سیاسی انجام داده است که با آواز آقای اطمر آغاز می شود.
منطقه تورابور منطقه بسیار صعب العبور است و دره و کوه است. این منطقه ورزی تقریبا بین پاکستان و افغانستان است. در زمان سابق پیش از 15 سال اسامه بن لادن هم در این تورابور موجود بود. ولی مشکل در اینجا است که مردم افغانستان برشان سوال است که چرا زمانی که داعش تا اونجا میرسه دولت خاموش است و هیچ نوع عملیات و یا هیچ نوع پیشگیری از ورود داعش در توره بوره نداره. زمانی که اینا به توره بوره میرسن و زمانی که توره بوره تصرف میکنن با دوزو دولت دست در اقدام اکسالاولی میزنه. ما فکر میکنم این چونی حرکت های قوت های نظامی ما از نظر تاکتیکش و از نظر استراتژیش کاملا درست است. وقتی که شما حرکت و سبق جایش دشمن میبینید که از این طرف مرز نه، اینجا نیروهای بین المللی موجود است، اینجا با اصطلاح تکنولوژی پیشرفته طیارات بی پیلوت موجود است، از نیروهای خارجی کمک گرفتن معمول است و نیروهای امنیتی ما در این باورد فعلنگاری میکنند. شما اگر موقعیت توره بوره را ببینید، دوباره بازگرفتن توره بوره بسیار کار آسان نیست و این به عملیات های بسیار پیچیده و وسیع ضرورت داره. حتی واقعیت های است که شما نمیتونید با بم مادری که استعمال شد این واقعیت ها را تصرف کنید. با باور با این باورد دولت و مخصوص نیروهای امنیتی ما خیلی غفلت میکنند. حتی در مورد اینکه که طالبا توره بوره را متصرف داشتن و دایشی ها تانستن که طالبا را از اونجا بیرون کنند و این جنگ ادامه داشت چند روز، دولت هم در قسمت غافل بود. از طرف دیگه دولت این موقعیت ها را باید برای همهش در تصرف خود داشته باشه و این را میتونه توسط خود مردم منطقه حفاظت بکنه. هیچ نوع از مردم منطقه در قسمت کمک خواسته نشده.
و در مورد دوباره بازپسگیری ولسوالی تورابور از سوی نیروهای امنیتی، چی استراتژی را باید پیش روی بگیرن که بتونن این منطقه را دوباره به دست بیارن؟
این بسیار مشکل است. در زمان اشغال افغانستان توسط قوت‌های شوروی از این تورابور و جایگین استفاده میکردن و روس‌ها مجبور شدن تا از سلاح‌های بسیار پیشرفته و تا گاز استفاده کردن و تا تانستن یه برای یک زوار وقت به دست داشته باشند. من فکر میکنم اشتباه بسیار بزرگ را دولت در اقتصاد مرتکب شده و خصوصا نیروهای امنیتی ما. اگر توره بوره به دست داعشی ها به طور دائم قرار بگیره، داعشی ها از این مغاره ها و از این تونل ها استفاده بسیار بزرگی میکنند. اختطاف ها و اعدام ها و به اصطلاح یک مرکز بسیار قوی را صاحب میشن و برای منطقه و مخصوصا برای ولایت ننگرهار بسیار آسیب پذیر است و بسیار زیان‌آور است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و باز هم در رابطه با افغانستان، جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که اداره رئیس جمهور ترامپ اشتباهات گذشته را در افغانستان تکرار نخواهد کرد. آقای ماتیس که روز گذشته در یک جلسه اجتماعی کانگرس آمریکا حضور یافته بود، با تایید اینکه رئیس جمهور ترامپ برایش صلاحیت داد تا رقم جدید سربازان آمریکایی را در افغانستان تعیین کند، گفت این تصمیم رئیس جمهور به معنای فرستادن عاجل سربازان به آن کشور نی، بلکه تقویت مدیریت جنگ است. این مطلب را از همکار ما سید عزیز الرحمن میشنوید.
اظهارات تازه وزیر دفاع ایالات متحده درست یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که سناتور جان مکین، رئیس کمیته نیروهای مسلح در مجلس سنا، اداره رئیس جمهور ترامپ را به ناکام ماندن در طرح و ارائه یک استراتژی اساسی برای افغانستان متهم کرد. اما آقای ماتیس گفته است که طرح این استراتژی جدید تا اواسط ماه جولای برای رئیس جمهور ترامپ فرستاده خواهد شد و تاکید کرده است که واشنگتن نمی‌خواهد تا اشتباهات گذشته یک بار دیگر در افغانستان تکرار شود.
ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که افغانستان یک بار دیگر به مرکز طرح حملات بر آمریکا و متحدین آن مبدل گردد.
در این حال ریکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده نیز روز گذشته در یک جلسه استماعی جداگانه با کمیته روابط خارجی مجلس سنا بیان داشت که بررسی استراتژی جدید برای افغانستان تا چند هفته آینده تکمیل خواهد شد، اما اضافه کرد که برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت امنیتی در آن کشور باید اقدامات مشخص ناشده روی دست گرفته شود.
انتظار داریم تا کار روی استراتژی جدید در هفته‌های آینده تکمیل گردد و با رئیس جمهور بررسی شود تا تصمیم نهایی گرفته شود. وضعیت در افغانستان خوب نیست. در حالی که کار روی تطبیق پالیسی‌های جدید جریان دارد، ضرورت داریم که حداقل برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت در آنجا گام‌های دیگر برداریم.
حکومت افغانستان ضمن استقبال از صلاحیت جدید وزیر دفاع ایالات متحده مبنی بر تعیین رقم نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته است هر تصمیمی که میان حکومت‌های کابل و واشنگتن اتخاذ گردد در تطبیق آن پابند خواهد بود. اما جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با صدای آمریکا گفته است که جنگ روان در افغانستان تنها مربوط به این کشور نبوده و ایالات متحده باید آن را خاتمه دهد. در حال حاضر حدود 8400 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارد و انتظار می رود که بر اساس استراتژی جدید از 3 الی 5 هزار سرباز اضافی دیگر نیز به افغانستان فرستاده شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، قرار تازه‌ترین خبر انفجاری در مسجد زهرا در دشت برچی شهر کابل منطقه را تکان داده است. خبرنگار ما خیرالله رسولی همین لحظه روی خط تلفن قرار داده. سلام آقای رسولی، آواز ما را میشنوید؟
بله میشنوم. سلام بر شما و سلام بر شنوندگان. حوالی ساعت 9 امشب در نزدیکی مسجد زهرا در سایه دشت برچی کابل انفجار رخ داده. منابع در پلیس کابل رویداد تایید میکنند خانم عزیزی و میگن که قطعه واکنش در به محل اعزام شده. هنوز جزئیات در مورد تلفات ناشی از انفجار گزارش نشده. پلیس کابل هم در مورد نوعیت این انفجار چیزی نمیگن، میگه که هنوز رویداد تازه هست و ما میخواهیم که ببینیم که واقعا چی رخ داده. شاهدان رویداد گفتن که داخل امریکا از محل رویداد صدای تیراندازی هم به گوش رسید، اما پلیس این موضوع را تایید نمیکنه. باید بگوییم که مسجد الزهرا یکی از اماکن مهم شیعیان است. اکثر سخنرانی های محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی و محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح در همین مکان برگزار میشه. امشب هم گفته میشه که مراسم احیای شب قدر در این مسجد برگزار بوده، اما ای که آیا از مقامات هم افراد حضور داشتند هنوز منابع ما معلومات نمیدن.
بله، و هیچ از زخمی ها و کشته شده ها که هم کدام معلومات در دست نیست؟
نه خیر، نه، هنوز منابع ما در وزارت صحت و همچنان پلیس در مورد تلفات ناشی از انفجار چیزی نمیگن.
منطقه محاصره شده، در محاصره پلیس قرار داره؟
بله، از ساحه تلگراف دشت برچی صاحب مسدود هست و اجازه عبور و مرور دادن نمیشه. معلوماتی که من از خبرنگاران که در ساحه هستن گرفتم گفتن که در همین لحظه صدای امبولانس به گوش میرسم، ممکن که تلفات هم داشته، اما هنوز تایید نکردن که چه تعداد افراد کشته و یا زخمی شدند.
تشکر میکنم از صحبتتان آقای رسولی. در صورتی که جریانات بیشتر به دست شما رسید حتما به ما تلفن بکنین تا شنونده های عزیز خود در جریان قرار بدیم. تشکر. خب شنوندگان عزیز، شما به نشرات شبانه رادیو آشنا صدای امریکا گوش میدین. باشندگان شهر موسل عراق ماه رمضان امسال را با ترس و گرسنگی سپری می کنند. آن شهر تحت تصرف گروه دهشت افغان داعش قرار دارد و باشندگان آن می گویند که ماه رمضان سال جاری بدترین تجربه در طول زندگیشان بوده که با جنگ و محرومیت سپری می شود. تفصیل گزارش آژانس رویترز را از همکار ما محمد هاشم حبیبزاده می شنوید.
یکی از باشندگان شهر موسل تحت تصرف گروه دهشت افغان داعش خود را به نام مستعار سلام معرفی کرد و گفت که در طول زندگیش ماه رمضان را به این گونه با ترس و محرومیت و جنگ سپری نکرده است. او گفت که به تدریج از گرسنگی می‌میرند و با سوپ گندم کهنه و فاسد روزه‌شان را افطار می‌کنند. این مرد که 47 سال عمر دارد و پدر سه فرزند است در یک تماس تلفنی از یک قریه تحت محاصره نیروهای عراقی با آژانس خبررسانی رویتر صحبت کرد، اما از ترس گروه داعش نخواست نامش ذکر شود. یگانه دعای این باشنده موصل اکنون زنده ماندن خانواده‌اش در روزهای اخیر خلافت خودخوانده اسلامی است که از سوی ابوبکر البغدادی رهبر داعش از یک مسجد در نزدیکی محل زندگی او سه سال پیش اعلام شده بود. کمپاین 8 ماهه به حمایت ایالات متحده برای تصرف شهر موصل با آغاز ماه رمضان به ضرب الاجل که تعیین شده بود رسید و این در حال است که تندروان در داخل و اطراف شهر کهنه محاصره شده‌اند. طارق یوسف نصیر افسر اردوی عراق گفت که تندروان داعش از سلاح کیمیایی نیز استفاده می‌کنند.
استفاده از غاز کلور اکثر من مره قبل 5 ایام تعرض
آنان در مقابل عساکر ما بیش از یک بار از گاز کلورین استفاده کرده اند. اما ما در حال پیشرفت هستیم.
ملل متحد می گوید که در حدود 200 هزار نفر که نصف آنان را کودکان تشکیل می دهند در این محاصره گیر ماندند. بر اساس معلومات این سازمان صدها نفر دیگر در حال فرار از این شهر یا در جریان فیرهای متقابل و یا هم از سوی نشان زنان داعش به ضرب گلوله کشته شدند. یک باشنده دیگر که با کودکان و همسرش در حال فرار بود بر رویترز چنین گفت:
پسرم با فیر هاوان کشته شد. او 24 سال عمر داشت. او از نزد ما رفت.
دهشت افغانان داعش از غیر نظامیان می خواهند تا در ساحات تحت اداره آنان باقی بمانند تا از آنان من حیث سپر انسانی استفاده شود. اجساد انسان‌های زیادی در نزدیکی خط مقدم جنگ در روی جاده ها باقی مانده است. یکی از باشندگان دیگر این شهر گفت که داعش به او هشدار داده است که اجساد اعضای خانواده‌اش را دفن نکند تا مثال باشد برای دیگرانی که می خواهند فرار کنند. اما آنانی که نمی خواهند خطرات فرار را متقبل شوند با حراس کشته و زخمی شدن در داخل منازلشان در حال مواجهند که دسترسی محدود به غذا، آب و مراقبت های صحی دارند. سلام گفت که گرسنه بودن کودکانش برای او شکنجه است. قیام مواد غذایی نیز در ساحات تحت تصرف داعش افزایش یافته است. باشندگان این شهر کهنه می گویند که قیمت ها 20 برابر افزایش یافته است. قیمت 1 کیلوگرم برنج 40 دلار و قیمت 1 کیلوگرم آرد به 20 دلار رسیده است. فروشندگان مواد غذایی و ادویه را در داخل منازلشان تنها به افراد مورد اعتماد و همسایه هایشان به فروش می رسانند. زیرا اگر تندروان از آن باخبر شوند همه اش را تاراج خواهند کرد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنوندگان عزیز، نظریات و پیشنهاداتتان را برای بهبود برنامه ها از طریق فیسبوک با ما شریک سازید. آدرس ما facebook.com/voadari. آدرس ایمیل ما dari@voanews.com است. منتظر نظریات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. و این هم گزارش اخیر این بخش. به اساس اطلاعات اداره مبارزه با مواد مخدر در ولایت هرات، بیش از 65% استفاده کنندگان مواد مخدر در آن ولایت جوانان هستند. جوانان معتاد به مواد مخدر در ولایت هرات می گویند که به مهری حکومت زمینه ساز افزایش رقم معتادان و روی آوردن آنها به این مواد گردیده است. تفصیل بیشتر را از خبرنگار ما خلیل نورزایی میشنوید.
با گذر در گوشه و کنار شهر هرات، جوانانی به چشم میخورند که جبر روزگار وادارشان کرده تا مواد مخدر را دوست و همدم خود انتخاب کنند. حسن 27 ساله یکی از این جوانان است که سرآغاز اعتیادش از ایران و نشستن با دوستان آغاز شده است. او میگوید حکومت در قسمت همکاری با افراد معتاد و بازگرداندنشان به زندگی عادی بی تفاوت است.
ما از دولت میخواهیم مثلا مولا مثلا جمعواری کنه مثلا آقا تر کنم و خوشحاله. ولی از یک طریق دیگه این معاتا را مثلا کم کنه. این کارخانه معاتا دیگه خیلی زیاد شده خدا بشه.
در کنار حسن جوانان زیاد دیگری نیز هستند که در دام اعتیاد گیر ماندند. سرنخ اعتیاد آنان فقر، بیکاری و مهاجرت به کشورهای همسایه بوده است. غلام سخی یکی از جوانان ولسوالی کشک کهنه هرات است که روزگار و اعتیاد خسته اش کرده و میخواهد ترک کند.
برای این برادر این مواد مخدر خود خود بدبخت و بیچاره کردیم. بزنین جبام یک پیر پیر مرد و یک مادر پیر زال. زن هم دست کنو برم، بچه هم دست کنو برم. انا لالوان و پریشان هم میتو بموندیم و تم خرابا.
مسئولان صحی در هرات میگویند بیشتر این جوانان باشندگان ولسوالی های قوریان، کهسان و شندند ولایت هرات هستند و با کشور ایران سرحد دارند که اغلبا برای به دست آوردن کار دست به مهاجرت میزنند. دکتر محمد سعید نوید میگوید کارفرمایان این جوانان نخستین افرادی هستند که در کشورهای همسایه آنها را تشویق به استفاده از مواد مخدر برای انجام کارهای طاقت فرسا میکنند.
معمولا بعضی از مریضایی که برای مراجعه میکنند و تاریخی از اونها مؤاخذه میکنند در زمانی که مهاجرت مهاجر بوده توسط کارفرمایان از اونها یا توسط عموتقیا از اونها تشویق شدن برای مصرف مواد که با مصرف مواد میتونه ساعت‌های بیشتری از روز کار جسمانی انجام بده.
مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر در ولایت هرات نیز میگویند 65% از استفاده کنندگان مواد مخدر در این ولایت جوانانند. غلام جیلانی دقیق رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر در هرات میگوید بیش از 50% از معتادان در این ولایت غربی از ایران رد مرز میشوند.
60 تا 65% از جمله معتادین ذکور جوانان را تشکیل میتن. البته جوانان به خاطر نبودی کار بعض پرابلم های اجتماعی دیگه مهاجر میشن به کشورهای ایران و پاکستان و سایر کشورهای همسایه. بدبختانه که معتادینی که خصوصا در این حوزه قرار دارن و ما سروی کردیم بیش از 50%شان معتادین هستند که از جمهوری اسلامی ایران که طور قانونی یا غیر قانونی رفتن در بازگشت با تحفه اعتیاد داخل وطن شدن.
در کنار این حدود 30% از معتادان در هرات از کشور پاکستان به این ولایت آمدند. هرات از جمله ولایت‌های غربی افغانستان است که کشت مواد مخدر در این ولایت در آسانه به صفر رسیدن قرار دارد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا همه روزه تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد و بازپخش آن را از 10 شب تا ساعت 1 صبح به وقت افغانستان شنیده می توانید. شکوه بهار و هوای گوارا برایتان مکرر باد. سبز سبز باشید. ای بود گردآورده های برنامه های امشب رادیو آشنا صدای آمریکا.